به ما برای ما تهدید محسوب نمیشن. این باور باعث میشه که خب مسئولین زیر دست این آقا هم نگاهشون نگاه تهدیدی نباشه. همینطور که حضرت آقا در حوزه جنگ نرم فهمیدن که اولین و محوری ترین موضوع در این مسئله اینه که افراد باور داشته باشن که ما دچار جنگیم، در یک تهدید قرار گرفتیم. این تهدید رو اگر باور بکنن، که بعضی از مسئولین ما باور نکردن، اون موقع متناسب با این باور اقدام میکنن. بعضی از دستگاه ها عرض کردم تو این حوزه خوب ورود پیدا کردن، بعضی از دستگاه ها ورودشون خیلی مناسب نیست. ما در سطح وزارت کشور تمام استان ها با ما همکاری خیلی مناسبی دارن. در سطح استان ها ما مشکلاتمون کمتره، در سطح کلان کشوری بعضا خلاصه این باوره نیست و اقدام پشت این باور هم معمولا کمتر دیده میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. توضیحات شفافتون رو هم جدا سپاسگزاریم، ممنونیم. امیدواریم که به هر حال یک تجدید نظری تو این حوزه انجام بشه و دیگه نه سلیقه‌ای نگاه بشه، نه به عنوان کالای تجملی نگاهش بشه. بدونن که امنیت پایدار ما به این موضوع بستگی داره. اصلا مهم نیست چه دیدگاهی بر من و حضرت عالی حاکم هست، اون چه مهم هست منافع کلان ملی هست، حرکت به سمت توسعه پایدار. سپاسگزارم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. تبریک عرض می‌کنیم هفته پدافند غیر آمد رو. خسته نباشید میگیم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. مجددا روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
اما یک موضوعی که شاید به قدمت سالهایی که مشغول صحبت راجع به مسائل حقوقی هستیم مطرح میشه، بحث مهریه هستش. اینکه مهریه رو باید به چه شکل نگاهش کرد، اینکه مهریه باید به چه عنوان لحاظ بشود، آیا ما معمولا توی عقودمون که داریم صحبت میکنیم مهریه رو داریم به عنوان یک ثمن بیع نگاهش میکنیم، به عنوان یک هدیه نگاهش میکنیم، هدیه شرعی نگاهش میکنیم، یا اجرت نگاهش میکنیم؟ همه اینها مسائلی هست که باعث میشه نگاه های متفاوت، طبعا راهکار های متفاوت برای معضلاتی که در ارتباط با مهریه هم هست به وجود بیاد. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمودی کارشناس ارشد مالیاتی و جناب حجت الاسلام والمسلمین نقدلی دبیر محترم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب نقدلی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم در خدمت شما و شنوندگان و میهمان عزیزتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر محمودی سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. آقای نقدعلی، درباره مهریه، ایده مالیات بر مهریه که مطرح شده، اولین سوالی که به ذهن میرسه این که ما مهریه رو توی این ایده با چه در واقع ماهیتی نگاهش کردیم؟ آیا اومدیم نگاه فقهی بهش داریم؟ آیا اومدیم یک عوضی دیدیم در برابر یک بیع؟ یا اینکه اومدیم اجراتی در اجاره نگاهش میکنیم، هدیه شرعی نگاهش میکنیم؟ وقتی مالیات هست قاعدتا اون دوتا اولی که عرض کردم مطرح میشه. کدوم از این مسائل مطرح شده تا رسیدیم به ایده ای مالیات بر مهریه؟
ببینید، هیچ کدام از این نگاه ها نبود. امروز ما یک رویه غلطی که در جامعه اتفاق افتاده است، یک مسابقه در ارتقاء مهریه که بعد موجب شده است ده ها و صد ها نفر از جوانان عزیزمون که بنا زندگی آینده خودشون رو تشکیل بدن، بعضن به زندان بیفتن، بعضن در باطلاق پرداخت و دین مهریه بمانن. و یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از این مسابقه غیر عاقلانه که غالبا مردم به مهریه با یک نگاه کاسب کارانه نگاه کردن و هر چقدر هم موعظه شد به این موعظ گوش نکردن، به پیشنهاد خود مردم و کارشناسان بنا شد که مجلس یک سرعتگیری و یک ترمزی را برای این سرعت غیر عاقلانه که در ارتقاء رقم مهریه داره ایجاد میشه میاد و ورود پیدا بکنه. که خب حالا بعضن بحث نقد بودن مهریه رو مطرح کردن که به هر میزانی طرف میتوانه نقد پرداخت بکنه، بیش از آن اجازه ندیم. بعضی ها بحث مالیات رو مطرح کردن که ظاهرا ایده مالیات معقول تر.
میدونید چرا عرض کردم چه ماهیتی دیده شده؟ به خاطر اینکه وقتی ماهیتش تعریف بشود، اون وقت میتونیم ببریم زید یکی از عناوین قانونیمون برای اینکه هر نوع ترمز و سرعتگیری میخوایم براش بذاریم. نیتی که فرمودید نیت خوبی هستش، اما اینکه چی میبینیم، خب اگر این باشه خب فردا ای بسا، من نمیخوام نه لحن علیهش صحبت کنم، اما مسئله اینجاست که اگر فردا ما با وضعیتی مواجه شدیم که میخواد مهریه تعیین بشه، طرف بیاد بگه خب انقدرم درصدش که مالیاتشه پس انقدر بیشتر برام نمیمونه، این خودش نگاه کاسب کارانه رو خودش ترویج نمیکنه به ما؟
ببینید این قصه‌ای که میفرمایید، یعنی میخوام عرض بکنم این قانون خیلی دخلی در نگاه مردم ندارد. متاسفانه امروز این نگاه با کمال تأسف ایجاد شده و موجوده و ما الان نمیتوانیم این نگاه را عوض بکنیم، نمیتوانیم تقویتش بکنیم یا تضعیفش بکنیم. امروز ما میبینیم به عدد سالهای تولد، به عدد نمیدونم مسئله مختلفی که میبینیم، منطقه مراتب البته ما از اونجایی که مهریه یک ماهیت نهله دارد، قرآن کریم فماز آتون نسا صدقاته نه نهله، به عنوان یک پیشکش و اهدایی و یک علامت وفاداریش که همسر به همسر خودش عطا میکنه و اهدا میکنه، منطقه مراتب قطعا توی این قانون ما یه سقف معقولی را که اون سقف معقول مشمول مالیات نمیشه، اما اون سختی که از روند عاقلانه خارج شد، به تعبیر بعض فقها مشخصا آیت الله مکارمی شیرازی فرمود بعض از این مهریه ها سفهی ها اصلا از حوزه عقل خارجه، ما نسبت به اون درصد رو اومدیم بحث مالیات رو مطرح کردیم که خب داره بررسی میشه.
متشکرم. آقای دکتر محمودی اعلام نظر میفرمایید؟
بله، ببینید ما توی سالهای اخیر خیلی از مشکلات و مسائل این کشور رو میخواییم با مالیات حل بکنیم. میریم بحث خانه های خالی مطرح میشه، میگیم مالیات بزنیم. میایم بحث محیط زیست مطرح میشه، میگیم مالیات بزنیم. ما مالیات رو اومدیم یک قول بزرگی در نظر گرفتیم که کل مشکلاتی کشور رو قرار سازمان امور مالیاتی حل کنه. بعد حالا داریم میبینیم ما این وظایف هم به سازمان محول میکنیم، سازمان توان انجامش نداره، از کارهای روزمرهش هم میفته. ببینیم چرا
برای سازمان خیلی کار خاصی هم نیست آقای دکتر،
خیلی پیچیده است. من
پیچیدگیش آقا پیچیدگیش فقط شروعشه، وگرنه عرض میکنم بندگان خدا کارشناسان مالیاتی یا کارشناسان ارشد مالیاتی دنیای کار بر سرشون ریخته، تنها کاری که دستشون برمیاد اینه که یا من حساب طرفو ببندن بخاطر اینکه دستشون در نری یا ممنوع خروجش کنن.
همینه دیگه. ببینید تهش خب این میشه ناعادلانه. موقعی که ممیز مالیاتی ما وظیفه‌ای به گردنش میفته و نمیتونه در موعد مقرر قانونی به دلیل کثرت عملیات انجام بده، میره اولین کاری که میکنه به خاطر که مراجع نظارتی زیر سوال نبرن اون کارشناس رو، میره حساب رو میبنده، میره میفرسته اجرایی. و ببینید من میگم که حل مشکل با مالیات حل نمیشه. این موضوع شما الان اگر ما مالیات رو بر مهریه بزنیم، مطمئن باشین هزار تا مسیر دیگه ایجاد میشه. مثلا حاج آقا فرمودن ما یک حداقلی رو میذاریم، مثلا میگن 200 سکه. باشه 200 سکه رو میذارم به عنوان مهر، از اون طرف میان یک سری تعهدات دیگری پشت قباله ای که داره تنظیم،
یعنی مثل آنچه که در فوتبال اتفاق افتاد، سقف قراردادی گذاشتن، به جاش اومدن آپارتمان و خودرو و ماشین و این قسله هزار اضافه کرد. حاج آقای نقدری اعلام نظر میفرمایید، شما نظرتون چی هست؟
ببینید این مصادیقی که کارشناس محترم شما مطرح می‌کنن درسته، منتهی فهمود ان نادر کلمعدوم. امروز توی جلسات مهر بران که خب می نشینن
آجا آقا چرا نمیم بررسی کنیم چرا اصلا به اینجا رسید؟ مگر سکه قدیم نبوده؟ مگه 50 سال پیش سکه نبوده؟ مگه 40 سال پیش سکه نبوده؟ پس چرا الان اینجوری شده؟ چرا 10 سال اخیر این شکلی شده؟
به هیچ وجه فرهنگ گذشته این چنین نبود است که بیان.
خب پس بیایم اون رو درست کنیم. شاید درس میکنم.
ببینید این فرهنگ درسته، یعنی که فرهنگ سازی کار فر همه جای خود در چارچوبه های دینی، در قوانین و مقرراتی که شرع مقدس گذاشته، در این حال که کار فرهنگی رو، کار تربیتی رو براش تعریفی کرده و وظیفه مقرر کرده، در این حال ترمزگیرها، سرعتگیرهایی هم مشخص شده.
میدونید از چه جهت عرض میکنم؟ من عرضم کاملا حقوقی هستش. اگر ما بخوایم این رو مصوب کنیم بفرستیم شورای نگهبان، آیا مغایرت با شرع نداره؟ مگه در قرآن فرمودید نص صریح قرآنه نهله تلقی کرده؟
مشکلی ما الان در این قانون، یکی از اختیارات حاکم جامعه اسلامی مالیات بستن امیر مؤمنان صلوات الله علیه در یک زمانی.
آخه نرو هدیه که
نخیر. ببینید الان این یک کار حاکمیتی است. اون بحث هدیه‌ای که بین زن و شوهر داره اتفاق میفته، اون ماهیت هدیه خودش رو دارد. اینجا حاکم اسلامی به عنوان کسی که اشراف دارد برای تغییر بعض رویه ها، از این ابزار داره استفاده میکنه، لذا هیچ مخالفتی با شرع نداره. از اختیارات حاکم اسلامی برای مصالح مدیریت جامعه بیاد یکی از ابزار مثل مالیات رو استفاده بکنه.
باز برای نتیجه گیریش باید منتظر زمان بود. جناب محمودی بفرمایید.
من به نظر من مالیات هیچ مشکلی از این موضوع رو حل نمی کنه، باعث پیچیده تر خواهد شد. ببین الان ما داریم توی
کمترین سودی که این کار دارد این است که در مجلس مهریه کسانی که ما میبینیم بسیاری از اشخاص از این بادنجون دورقابچینا مینشینن، فقط کارشون من یزید کردنه، کی زیادتر میده؟ اینجا یک بهانه، یک
آقا درست میفرمایید. من تو اگر این نگاه کاسب کارانه که شما میفرمایید خدای نکرده ترویج بیشتر بشود، فکر نمیکنید اون شخص کاسب کار ببخشید کلمه رو بکنم میاد میگه آقا خیلی خب ما مهریه اینقدر تعیین کردیم، اینقدرش مالیات کسب کنیم، باقیش اضافه کنید.
امروز نگاه کاسب کارانه کاملا ایجاد شده، کاملا موجوده و قطعاً و یقیناً این قصه از جلوی نگاه، یعنی وقتی میبینن یک ترمزی گذاشته شده است، میگن دیگه اینجا کاسبی نمیصرفه، بریم خلاصه بساط خودمون رو جای دیگه پهن کنیم. حداقل 80-90% مواردی که انسانهایی که عقلش رو تعطیل میکنن میان داخل جلسات مهربان مینشینن و همینطور با یک رقابت
اونی که عقلش رو تعطیل کرده خب نباید تنبیه بشه. حالا من اینو به عنوان مزاح عرض میکنم، ولی
الان
ببین ما مخیریم. آقای محمود این رو هم شما پاسخ بدید. من میخوام حالا عرض کردم، چون من نه در مقام دفاع هستم نه در مقام تهاجم هستم. الان نکاتی که عرض کردم، الان
به طرفم نیست یه خوردم دفاع میکنم.
الان میخوام اون ورش عرض کنم دیگه حاج آقا. الان میخوام اون ورش عرض کنم. آقای محمود شما میفرمایید بار کنیم بار نکنیم روی اداره مالیات، درست عرض میکنم؟ خب اگه طرف با این وضع موجود هم ما داریم بار میکنیم رو قوه قضاییه، یعنی داستان مهریه‌ای که حاج آقای نقدری میفرمایند، هر روز ما مواجهیم با گردن کج شخصی که عقلش اونجا تعطیل کرده به فرمودی حاج آقا، و الان باید تاوانشو پس بده. نه جرأتشو داره، نه جسارتشو داره، نه زورشو داره که تاوانشو پس بده. پس میریم کجا؟ دفاتر قضایی، دادگاه‌های ما، دادسراهای ما، همه درگیر موضوع مهریه هستند بی هیچ اغراقی. شاید عدد نمیگیم حالا نصف، ولی عدد قابل توجهی از پرونده های ما تو حوزه قضایی مهریه هستش. چه راهکاری میفرمایید؟
ببینید شما خودتون فرمودین چرا در 7-8-10 سال اخیر این موضوع پیش اومده. مگر فقط بحث مهریه است در محاکم قضایی ما؟ تعداد پرونده هایی که روزانه به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و و و داره میره محاکم قضایی، یکیش هم این موضوع مهریه است. ببینید ما مطمئن باشید که اگر ما مالیات بر مهریه بزنیم تعداد پرونده های ما فوق‌العاده بیشتر میشه.
الان چیکار الان آقا حاج آقای نقدعلی کمیسیون و کمیسیون قضایی هم نه کمیسیون فرهنگی راهکاری که حضرت عالی عمانی متخصص اهل فن فرض کنیم الان دعوت شدید حضرت عالی به کمیسیون و میخواید راجع به این موضوع شعور بدید مشورت بدید چه میفرمایید چیکار کنن این که ما بیایم معضل فرهنگی رو در دراز مدت حل کنیم قبول اما در کوتاه مدت چیکار کنن
ببینید شما الان ما همه داریم صحبت داماد رو میکنیم از اون طرف صحبت عروس رو نداریم ما میگیم داماد عروس میره درخواست مهریه میکنه داماد نداره به زندان میره حالا از اون طرف نگاه کنید اگر این داماد آدمی باشه که روی اصول و شرایط معمول حاکم نباشه ما مجبورش بکنیم مهریه کمتری رو میدونی که یکی از بحث‌های مهریه بازدارندگیه ما مهریه کمتری رو بزنیم
من با این به لحاظ حقوقی و فقهی مخالفم به خاطر اینکه اصلا نگاه بازدارندگی درش نباید بود نمیتونه وجود داشته باشه ما بازدارندگی چی داریم
پس بریم مثل کشورهای دیگر قرارداد ببندیم
خب نه این که اصلا بحث نه همون عرض کردم دیگه هم حقوقی هم فقهی ما تو فقهمون که در واقع شریعتمون یک جزء عقود هست نگاه ما و این عقود یک عوضی داره این عوضش حالا بین من و حاج آقا اختلاف هست که آیا این عوض قرار هست
نه حاج آقا فرمودن الان شما فرمودین کاسب کارانه حاج آقا فرمودن که بله الان شرایط شده کاسب کارانه پس بله بازدارندگی را مد نظر قرار بدید شما اون دختری که از خانه پدر اومده خانه داماد و کاری نداره و زندگی نداره و حالا به دلایل مختلفی پدر دیگر پشتش نیست این دامادی که به اصول و بعضی از اصول معتقد نیست با مهریه کمی که براش گذاشته شده دست به هر کاری میزنه
یعنی شما یا نگاهتون نگاه انتقامی هستش یا نگاهتون نگاه این هستش که تحت هر شرایطی شخصی که حالا صلاحیت زندگی نداره با ضرب و زور مهریه نگهش داریم
دیگه موقعی که ببینید شما بعضی موقع ضرب و زور حاکم نیست و بعضی موقع
نه میخوام ببینم نگاه شما کدوم از ایناست همونجوری که از حاج آقا پرسیدم ماهیت رو چه دیدید در مهریه الان این سوال رو از شما میپرسم آیا نگاه انتقام باید حاکم باشه یا نگاهی که به هر ضرب و زوری باید نشون بده سر زندگی از ترس مهریه اجرا گذاشتن مهریه
این دو تاش هم که یه مفهوم داره که بنده از دیدگاه من بستن مهریه اوغلا و کارشناسانی که در این حیطه
یه مختصر چون من در جلسه الان شروع میشه
بله.
ببینید ما چرا صفر و صدی نگاه میکنیم ما امروز کف مهریه رو یک مهریه معقولی خواهیم دید هنوز نسبت به کف اصلا تصمیم قطعی نگرفته ایم یقینا اون کف هم
کف معقول هم تعریف میفرمایید یعنی چی؟
حالا این رو
که بعد هر سال ما بیم از بانک مرکزی استعلام کنیم کف معقول یعنی چی؟
مثلا یکی از چیزایی که اینجا داره مطرح میشه این که نرخ سکه رو که غالبا حالا دایر شده است بر اساس نوو دارد سکه قرار داده میشه زمان وقوع عقد بگیریم نه اینکه هر روزی که ارتقا پیدا کنه نکته بعدی که الان متهمان میگه مثلا اینکه واقعا حق زن رو داره روش کم چی میکنه بس این که ما بگیم که اصل در مهریه بر عدم پرداخته یعنی سند مهریه رو اگر همسر بود اداره ثبت اجرا بگذاره این پروسه طولانی مراجعه و صدور حکم بر اجرای مهریه رو ما حذفش میکنیم شوهر اگر مدعی پرداخت بود یا مدعی ارسال بود بره شکایت بکنه یعنی پای خانم رو از ابتدای کار به دادگاه باز نمیکنیم یکی از چیزایی که در این قانون داره دیده میشه و واقعا یکی از مسائل مهمیش با اصول حقوقی هم سازگاره چرا که سند رسمی دیگه نباید نیازی به صدور حکم داشته باشه و این رو ما داریم در این قانون میبینیم اما کلیت مطلب این رو بدانید فضای روانی که بعد در اثر تصویب این قانون بر جامعه حاکم خواهد شد در سطح بالایی از کار را یعنی همه مردم بر زبانش جاری میشه که خب دیگه الان همین قصه 110 تایی که بالای 110 تایی که دیگه زندان ندارد خود این خیلی فضا رو تعدیل کرد و مناسب تر کرد یقینا این قانون از حیث روانی و از حیث عملی آثار مثبتی دارد حالا ماهیت مهریه را هر چی که ببینیم جلوی این مسابقه غیر عادلانه که ما داریم میبینیم پنج روز 400-500 نفر از این بدهکاران مهریه بعضیشون میگفتن آقا من همسرم سومین شوهر خودش رو کرده هنوز دارد مهریه میگیره حالا نمیدونم از هر سه تا داره میگیره یا از همینشون
که نباید از این آقا پرسید چرا این عدد رو مشخص کردی من توی یکی از پرونده‌هایی که به من ارجاع شده بود یه چیزی نزدیک 6000 سکه اصلا این طرف میدونه 6000 تا چند تا
واقعا
اصلا دیده
واقعا هم...
خب پس وقتی که کسی که همچین کاری میکنه به فرمان ارزتاری تعطیلش کرده، خب من دیگه قانون چرا باید خودش رو درگیر کنه؟
قانون در چنین جاهایی
ما بابت هر چیزی که هر کس هر جا آقای حاج آقا ببخشید هر کس هر جا عقلش رو میاد تعطیل میکنه ما که نمیتونیم ماده قانونی تعیین کنیم.
ما وقتی یک فرهنگ عمومی دارد سنت صحیحه یک ابزار رو باید استفاده کنیم، فعلا این ابزار به عقل ما رسیده است. من پیشنهاد میکنم از حقوقدانان کارشناس محترم برنامه شما هر کدوم از عزیزان پیشنهاد بهتری دارن، با توجه به اینکه الان این قانون هفت تا طرح بود، از این هفت تا در کارگروه کمیسیون در حال بررسی بدن پیشنهادات خودشون رو، ما هیچ گونه تعصبی روی پیشنهاد خودمون نداریم، اگر ببینیم پیشنهاد بهتری هست همون رو مصوب میکنیم و به سن علنی خواهیم آورد.
من به خاطر این پیشنهاد آخر جدا تشکر میکنم از حضرت عالی، این که کمیسیون نگاه بازی داره، این که میفهمه تعصب وجود نداره، دنبال حل معضل هست. سپاسگزارم آقا، ممنونم از همراهیتون، از تحملتون، از صبرتون و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. جناب محمودی اگر جنبندی دارید در یک دقیقه بفرمایید، خیلی کوتاه.
بله ببینید، بازم عرض میکنم خدمت شما، ما تمام فشارها رو به سازمان امور مالیاتی داریم میاریم. نباید سازمان امور مالیاتی رو ما به عنوان گره‌گشای مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور ببینیم. سازمان امور مالیاتی توان رو نداره. موقعی که این فشارها رو سازمان امور مالیاتی میاریم اجهافات فراوانی داریم.
شوخی هم بکنیم، همونجوری که اولش گفتم آقای دکتر، خیلی بعدش هم نمیاد انگار سازمان امور مالیاتی.
نه اینجوری
پیشنهادی که میشه همش یه قسمتش مالیاته. از این حالا بماند ان شاءالله سر فرصت مناسب درد دل مفصلی با حضرت علی خواهیم کرد.
خب آخه بحثه، ببینین بحث سازمان دنبال کار فراوان نیست، سازمان دنبال این نیست که به مردم اجاف بشه. من واقعا دارم میبینم، بالاخره من عضو این کمیسیون و کارگروه هستم، ولی ما نیاییم این موضوع رو مطرح بکنیم و هر چیزی رو به مالیات گره بدیم. در خدمتتون
هستم. متشکرم جناب آقای دکتر محمودی، کارشناس ارشد امور مالیاتی، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم و موفقیت برای همه مردممون، به ویژه که امیدواریم که با قوانینی که میگذاریم بتونیم باعث سهل شدن امور زندگی بشیم. پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
به برق چشمات وابسته شدم من، نگاه تو شروع یه طلوع عاشقونه، دورت بگردم توی شادی و تو غم، توی چشم و چراغ من، توی خانم خونه، میونه بارون توی چتر امیدم، هوامو داری و نمیذاری تنها بمونم، راز محبت توی عمق نگات، تا دنیا دنیا باشه میخوام از چشات بخونم، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده یه بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه، ای نسیم بهار عطر تو خونه رو گل خونه کرده، ای دل بیقرار مهرت این عاشق و دیوونه کرده، با صبوری بیا راه تا انتها هم سفرم باش، هم کنارم بمون هم توی آسمون بارو پرم باش، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده یه بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه،
در این لحظه میهمان ارجمند و ویژه‌ای داریم، جناب آقای دکتر علیرضا ناجی، ریاست محترم دانشکده ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم سلام از نو خدمت شما، صبح بخیر میگم به شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما توی بیم و هراس، نمیگم امید، بیم و هراس ورود به پیک ششم هستیم. چقدر موضوعیت داره؟
به نظر میاد که خیلی از شهر، بعضی از شهرهای ما در واقع وارد برج ششم شدن و خب در اصل اطلاعات نشون میده که احتمالا ما در آستانه ورود به موج ششم هستیم و باید خیلی هوشیار باشیم، گوش به زنگ باشیم، اقداماتمون رو انجام بدیم که این موج گسترده در سراسر ایران نشه.
این که ما آمارمون یه مقدار کاهشی شده شاید باعث بشه که فریب بخوریم در سطح جامعه مردم و این فریب باعث بشه یک سری سهلگیری ها انجام بشه، این سهلگیری ها باعث بشه اون پروتکل ها تعطیل بشن. شاید عرض میکنم این رو به این جهت عرض میکنم که میبینم که دیگه مثل سابق توی خیابون، مثل این پیک پنجم که وارد شده بود، خیلی مردم توی سطح خیابون مثل سابق به شدت و حدت مشغول حفظ و حراست از ماسکشون نیستن. گاهی موقع میبینیم که در سطح خیابون در تردد این اتفاق نمیفته، داخل سطح فضای پوشیده که میرن چرا ماسک رو میزنن، اما داخل خیابون ها اینطور نیستش. آیا این به وجود اومده؟ آیا فکر میکنید این کاهش آمار باعث یک سری سهلگیری ها داره میشه و این فقط در سطح مردم، یا اینکه نه در سطح مدیریت و اجرای رفتارهای مردم هم همچین چیزی میبینیم؟
بالا ما در هر دو سطح میبینیم تصمیماتی که اول که خب تمکین مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی چند مدتی هستش که بسیار کاهش پیدا کرده. اتفاقا یکی از موارد در واقع کمک کننده به وارد شدن به موج ششم همین هم هست. در ضمن تصمیم گیریایی که الان میبینیم در سطح در کلان در کشور گرفته میشه، از بازگشایی‌هایی که دیده میشه، هم نشون دهنده این هستش که تفکر بر این هستش که کووید در واقع محله مثلا مناسبی دسته که اصلا اینطور نیست. ما همچنان در کشور در واقع گردش بالایی از ویروس روزانه داریم، اونم تازه بر اساس آمارهای در واقع رسمی، ولی خب یعنی اینسیدنس بالایی داره و این اصلا مناسب نیست. ما باید خیلی سریع بتونیم در واقع گردش ویروس رو بسیار کاهش بدیم. ما بالاخره هر روز بالای 10,000 تا موارد در واقع مثبت روزانه داریم، این اصلا درست نیست. بازگشایی ها میتونه در واقع دم بده به موج ها و باعث بدتر شدن وضعیت بشه. در صورت الان فصل سرماست، مردم در محیط های بسته بیشتر قرار میگیرن، وریانت دلتا هم وریانتی نیستش که ما بخوایم با این رفتارها بتونیم امیدوار باشیم در کنترل اون. الان در واقع وریانت های در واقع سویه های جدیدی هم از این وریانت اومده، زیرشاخه هایی از اونها که هم انتقال رو بیشتر میکنه و همه اینها به ما هشدار میده که ما باید اهتمام داشته باشیم به پروتکل های بهداشتی و تصمیم گیری های مناسب در سطح کلان که موجب گسترش این ویروس نشه.
و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما با کدوم سویه و واریانت داریم وارد پیک ششم میشیم؟ آیا با همون دلتا هست یا با قبل از دلتا است؟
نکنیم، من فکر میکنم که با توجه به اینکه تمام دنیا با همدیگه وصلند و وقتی شما در کشوری مثل روسیه میبینید که الان وارد لاکدان خیلی شدید شده به علت سویه دلتا پلاس و همینطور شیوعاتی که در واقع از دلتا پلاس در کشورهای دیگه ما داریم میبینیم، ما هم جدا از دنیا نیستیم، به خصوص با توجه به اینکه رفت آمد هم زیاد داریم، جلوگیری از گردش ویروس هم کمتر صورت میگیره. ما باید در نظر بگیریم که سناریوی کشور ما سناریوی بسیار بدی باید باشه، یعنی ما باید در نظر بگیریم که حتما در کشور ما سویه های مثل دلتا پلاس هم وجود داره، درصد به غیر از این نیست. در اثرهایی از این موضوع هر گونه وریانتی هم که در کشور باشه، که البته ما بینشمون نسبت به این موضوع کم هست بخاطر اینکه پایش ژنتیکی خیلی مناسبی انجام نمیدیم، ما باید در واقع پروتکل ها و اون دستور عمل ها و خط های در واقع مهمی که در مبارزه با کووید هست رو در نظر بگیریم و جدی بگیریم، که شما همون رعایت پروتکل های بهداشتی هستش و اینکه ما تصمیمات به موقع در سکون ایجاد کردن و لاکدان کردن شهرها برای جلوگیری از پخش ویروس و کاهش در واقع شیوع ویروس رو داشته باشیم و اینکه معیارهامون هم باید تغییر بدیم. ما با توجه به معیارهایی که الان داریم در کنترل کووید در رنگ بندی های شهرها همیشه از اپیدمی نزدیک 2 هفته عقب هستیم. اینها درست نیست، باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع در کشور به وجود بیاد، تا اینکه ما همش وقتی که وارد بحران میشیم به کنترل بحران نپردازیم، بلکه از قبل پیش بینی بکنیم و جلوی از بحران بکنیم. من باز تاکید میکنم بر روی سوی دلتا و زیرشاخه‌های از اون که نشون داده که در واقع حتی در افرادی که واکسینه هم هستن میتونن باعث آلودگی بشن. بر همین هستش که اقدامات غیر درمانی که شامل همون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تصمیمات درست لاکدان کردن، شناسایی سریع و وسیع موارد عفونت و رسیدگی به اونها هستش، بسیار بسیار مهم هست در کنار واکسیناسیون و جنبه بسیار مهم پیدا میکنه که ما همیشه در این زمینه در تصمیم گیری های درست به موقع جلوگیری از بحران ها و پیک های مختلفی که در کشور ما وجود اومده یه مقدار سستی داشتیم.
ما توی ماهای گذشته از طرف دولت قبل که تصمیماتی گرفته میشد این لاکداون کردن یک مطالبه عمومی بود، اما با توجه به اطلاع رسانی که توی این مدت انجام شده، حالا نمیدونم این اطلاع رسانی منظور از طرف همون چیزی که عرض کردم، من باز خودم راجبش شک دارم، آیا از طرف سیستم وزارت بهداشت هست یا رسانه‌های خودسر، نمیدونم، فرقی نمیکنه. الان دیگه مطالبه نیست لاکداون کردن از طرف مردم، لااقل قبلا مردم به شدت و مصر پیگیری میکردن قرنطینه شهر.